ساعت 14 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا در کنار همکارانم. امروز یک شنبه 12 دی ماه هست، برابر با 2 ژانویه سال 2022 میلادی، با مجموعی از خبر و گزارش. در آغاز از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید با همکارم مهرداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. کانون نویسندگان ایران از وخیم‌تر شدن وضعیت جسمانی بکتاش آبتین، عضو هیئت دبیران خود که در زندان به کرونا مبتلا و پس از تأخیری 10 روزه به بیمارستان منتقل شده، ابراز نگرانی کرد. این تشکل صنفی نویسندگان در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرده، مسئولیت جان و سلامت بکتاش آبتین را بر عهده حکومت خوانده است. بیانیه کانون نویسندگان ایران افزوده که روز شنبه پزشکان برای ادامه روند درمان او را در وضعیت کمای مصنوعی قرار دادند و خستگی تنفسی و مشکلاتی که در آزمایش‌های اخیر او دیده شده، به خصوص آزمایش گازهای خونی و اسیدوز تنفسی، پزشکان را وادار به وابسته کردن آقای آبتین به دستگاه کرده است. علاوه بر بکتاش آبتین، 3 عضو دیگر کانون نویسندگان، کیوان باژن، رضا خندان مهابادی و آرش گنجی، هم به اتهام تبلیغ علیه حکومت و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی زندانی شدند. به گزارش مرکز کرونای دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اروپا از زمان آغاز همه‌گیری تقریبا در 2 سال پیش تا کنون از 100 میلیون تن فراتر رفت. بر پایه این گزارش، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان نزدیک به 490 میلیون نفر اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نزدیک به 5 میلیون تن ابتلا تنها در 7 روز گذشته گزارش شده که 17 کشور از میان 52 کشور رکورد قبلی خود را در بیشتر موارد در عرض 1 هفته شکستند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی کسری بودجه امسال را بیش از ارقام اعلامی دانست. به گزارش وبسایت انتخاب، معین الدین سعیدی کسری بودجه را بر اساس برخی برآوردها بین 250 تا 300 هزار میلیارد تومان دانسته است. وی افزود در حوزه مناطق محروم اتفاق خاصی رخ نداده و فاصله شاخصهای مناطق محروم کشور با مناطق برخوردار بسیار زیاد است. این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین افزایش بودجه نهادهای غیر مهم را ایراد مهم بودجه 1401 عنوان کرد. گزارش شده است از روز دوشنبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه بررسی کلیات آن را آغاز خواهد کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد 1 روز پس از شلیک موشک از قلمرو تحت کنترل حماس، اهداف شبه نظامیان را در آخرین ساعات شامگاه شنبه در نوار غزه هدف حملات هوایی قرار داده است. در ویدیویی از خان یونس در جنوب نوار غزه، 3 انفجار مهیب را میتوان دید در حالی که صدای پرواز هواپیما شنیده می شود. ارتش اسرائیل گفت این حملات 1 مرکز تولید موشک و 1 پست نظامی حماس را هدف قرار داده است. اسرائیل گروه اسلامی حماس را مسئول خشونت‌هایی که از قلمرو تحت کنترلش سرچشمه می‌گیرد می‌داند. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کشته شدن غلام شهبخش به همراه 5 تن از اعضای گروه وی در منطقه کورین استان سیستان و بلوچستان خبر داد. بیانیه روز شنبه قرارگاه قدس میگوید در این درگیری غلام شهبخش همراه با 5 تن از همراهانش که سپاه آنها را شرور مسلح خوانده کشته شده و 5 تن از آنان هم زخمی شدند. بر اساس این بیانیه در این درگیری 3 تن از نیروهای بومی و بسیجی هم کشته شدند. در پیوند با بیانیه سپاه، وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد و کانال تلگرامی رصد بلوچستان، کشته شدن غلام شهبخش و برادرش بختیار شهبخش را تکذیب کردند. یک نماینده مجلس میگوید برای جبران کاهش درآمد حاصل از فروش نفت، ناگزیریم درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش دهیم. به گزارش ایسنا، احسان ارکانی نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس گفته با توجه به مشکلات فروش نفت و برگشت پول آن به دلیل تحریم‌های بانکی، هر سال درآمد نفت در بودجه کاهش داشته است. این عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس میگوید برای جبران این کمبود، ناگزیر به تکیه بر درآمدهای مالیاتی کشوریم. موضوع افزایش مالیات در حالی به عنوان راه کسب درآمد دولت مطرح شده است که دولت ابراهیم رئیسی با افزایش حقوق متناسب کارگران، کارکنان، معلمان و بازنشستگان مخالفت کرده است.
گزیده ای از تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مرداد قاسمفر. یادآوری میکنیم که خبرها و گزارش های رادیو فردا را نیز میتوانید بر روی سایت radiofarda.com پیگیری کنید. در آغاز نگاهی داریم به محتوای این مجله نیمروزی. سازمان های حقوق بشری از جانباختن عادل کیانپور، زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز خبر دادند. عادل کیانپور کیست و زندان شیبان اهواز چگونه مکانی است؟
آقای عادل کیانپور به 3 سال حبس محکوم شده بود و در زندان شیبان اهواز نگهداری می‌شد. زندان شیبان اهواز یکی از مخوف‌ترین زندان‌های ایران.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید فردی با نام غلام شهبخش به همراه 5 تن از اعضای گروهش را در منطقه‌ای در استان سیستان و بلوچستان کشته است. به جزئیاتی در این رویداد میپردازیم.
این داستان خب به هر حال تبدیل میشه به یک زد و خوردی که نهایتا منجر به بمباران پهبادی میشه و آقای مهراب پهبخش وقتی کشته میشن، برادر ایشون غلام شهبخش به هر حال کسی هست که به خونخواهی ایشون بلند میشه.
نگاهی دیگر به روند مذاکرات احیای برجام و خبرها و گزارش‌های دیگر در این مجله نیمروزی. همراه ما باشید. آنطور که در خبرها هم شنیدید، سازمان حقوق بشر اهواز از جانباختن یک زندانی سیاسی به نام عادل کیانپور در زندان شیبان اهواز پس از گذشت 1 هفته اعتصاب قضا خبر داد. این زندانی سیاسی پیشتر به موجب اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، تبلیغ به سود گروه‌های مخالف و تشویش اذهان عمومی به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. در این ارتباط با داریوش معمار، روزنامه‌نگار که خود نیز مدتی بازداشت در زندان شیبان اهواز را تجربه کرده، گفتگو کردم و نخست از او در مورد خبر درگذشت عادل کیانپور پرسیدم.
آقای عادل کیانپور در واقع با اتهام تشویش اذهان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی و در توسط دادستانی استان خوزستان به 3 سال حبس محکوم شده بود و در زندان شیبان اهواز نگهداری می شد. زندان شیبان اهواز یکی از مخوف‌ترین زندان‌های ایرانه. زندانی هست در بیرون شهر اهواز که همه متهمان سیاسی استان خوزستان و بعضاً استان‌های همجوار در این زندان نگهداری می‌شوند. و یکی از مسائل عمده‌ای که در مورد زندان شیبان اهواز وجود داره، نبود دسترسی‌های در واقع بهداشتی و پزشکی لازم به خصوص برای زندانیان سیاسی هست و اشرافی که نیروهای امنیتی نسبت به دستگاه مدیریت این زندان دارن. فکر میکنم بعد از حوادث تیر ماه، 1 ماه یا 1 ماه و نیم بعد از حوادث تیر ماه، خبری منتشر شد که یکی از بازداشت شدگان حوادث امسال هم تو بحث سرکوب معترضان بیابی در همین زندان در یک شرایط مشابه جانش رو از دست داده و الان برای عادل کیانپور هم همین اتفاق افتاده. پیشتر سفید قلیان هم در مورد بازداشت شدگان زندان شیبان اهواز افشاگری کرده بود، گفته بود که در چه شرایطی این زندانی ها عملا شکنجه میشن و فشار زیادی بهشون میاد. قبل از اون زندانیان سیاسی دیگه‌ای هم در خصوص وضعیت زندان شیبان اهواز صحبت کرده بودن و حالا دقیقاً عادل کیانپور در اعتراض به نبود دادرسی عادلانه و عدم دسترسی به امکانات پزشکی اقدام به اعتصاب قضا کرده و در نتیجه اون جان خودش رو از دست داده و خب این مسئله بسیار مهمی هست.
این زندان رو چه نهاد و یا شاخه از جمهوری اسلامی اداره میکنه و مسئولیتش با چه دستگاهی هست؟
مسئولیت بازداشت شدگان در زندان شیبان اهواز صرفاً بر عهده دستگاه اداره زندان ها نیست، به خصوص در مورد زندانیان سیاسی. در مورد زندانیان سیاسی با توجه به اینکه از طرفی قرارگاه امنیتی ابوالفضل استان خوزستان وابسته به سپاه قدس که مسئولیت برخورد و بازداشت نیروهای مخالف سیاسی رو بر عهده داره و از طرف دیگه وزارت اطلاعات در این زندان دسترسی نامحدودی نسبت به زندانیان حتی بعد از محکومیت و به خصوص بعد از پایان دوران بازجویی و بازداشت در این زندان دارن، عمده فشاری که به زندانیان سیاسی وارد میشه از ناحیه این دو دستگاه امنیتی هست. در واقع این دو دستگاه مسئولیت مستقیم در خصوص کسانی دارن که در زندان شیبان اهواز، به خصوص میگم در مورد زندانیان سیاسی من این موضوع رو دارم میگم، در زندان شیبان اهواز دچار مخاطراتی از این دست میشن که آقای عادل کیانپور شده و موضوع عادل کیانپور موضوع بسیار تکان دهنده ای هست. ضمن اینکه دسترسی های در واقع اطلاعات، در واقع منظورم این هست که انتشار اطلاعات از زندان شیبان اهواز به راحتی مثلا زندان مرکزی تهران نیست و مسیرهای اطلاعاتی در این زندان هم بسیار سخت است. بنابراین دست بازجوها و نیروهای امنیتی برای تحت فشار قرار دادن زندانیان در زندان شیبان اهواز باز هست، مگر اینکه یک اتفاقی مشابه اتفاقی که برای آقای کیانپور افتاده اتفاق بیفته. ضمن اینکه حتی اگر این اتفاق هم بیفته، همونجور که شما میبینید جزئیات زیادی از این اتفاق منتشر نمیشه. این به خاطر همون در واقع اشراف کلی و فشاری هست که این دستگاه ها به زندانی ها در زندان شیبان اهواز میارن و به نظر میاد که فعالان حقوق بشر در این خصوص باید واقعا یک واکنش جدی داشته باشن.
آقای معمار، میشه این زندان رو تا حدودی برای ما خیلی کوتاه تشریح کنین؟
ببینید زندان شیبان اهواز، شما اولا که در یک منطقه در بیرون شهر اهواز قرار داره و شما از جاده اصلی وقتی میخواید به زندان شیبان اهواز برید یک مسیری رو حدود مثلا شاید 3 تا 4 کیلومتر باید در مسیر فرعی که اصلا هیچ شرایط مسکونی نداره داخل برید، بعد به در اصلی زندان شیبان اهواز میرسید. از در اصلی که ورود میکنید یک محوطه تقریبا میشه گفت بیابانی هست، دوباره مثلا حدود 1 کیلومتر از اون شاید حالا یه خوری کمتر رد میشید، وارد محوطه تازه افسر نگهبانی میشید. بعد از ورود از در افسر نگهبانی دوباره یک محوطه دیگه هست، از اون محوطه که رد میشید وارد درب در واقع ورودی اصلی زندان میشید که توزیع غذا و از این دست هم از اونجا انجام میشه، یعنی تا اونجا زندانی ها میتونن جلو بیان. بعد از اون وارد محوطه اصلی زندان میشید و وقتی وارد محوطه اصلی زندان میشید میبینید که ساختمون زندان، شرایط بهداشتی زندان، شرایط آب در این زندان، میزان نگهداری زندانیا در زندان شیبان اهواز و اصلا شرایطی که این زندان داره واقعا یک شرایط غیر انسانی هست و یک شرایط بسیار مخوفی هست. ضمن این که همه اینها باعث شده چون خب زندانیان خیلی خشن هم در استان خوزستان برای نگهداری به زندان شیبان اهواز منتقل میشن به جز زندانیان سیاسی و اینا همه در معرض همدیگه قرار دارن و خب همه اینا مسائل رو و شرایط نگهداری زندانیان رو در این زندان بسیار بسیار سخت میکنه واقعا.
داریوش معمار، روزنامه‌نگار، در مورد مرگ عادل کیانپور، زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز با رادیو فردا صحبت میکرد. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کشته شدن فردی با نام غلام شهبخش به همراه 5 تن دیگر که از آنها با عنوان اعضای گروه وی نام برده شده در منطقه کورین در استان سیستان و بلوچستان خبر داده. در گفتگو با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در مورد هویت و پیشینه غلام شهبخش و دلایل درگیری او با سپاه پرسیدم.
آقای غلام شهبخش برادر مهراب شهبخش هست که چند روز پیش سپاه پاسداران توسط پهپاد در یک از روستاهای جنوب زاهدان ایشون و چند نفر از دوستان ایشون رو در واقع بمباران کردن منزل ایشون رو و کشتن. و سابقه این مسئله هم برمیگرده به تقریبا دو هفته قبل که ظاهرا مثل که سپاه پاسداران در یک جریان چند نفر از بلوچ ها رو اونها رو میکشن و بعد حالا بر اساس گفته هایی که وجود داره این افراد میان و دو نفر از اعضای سپاه پاسداران رو در واقع جنون ها رو میگیرن و این داستان خب به هر حال تبدیل میشه به یک زد و خوردی که نهایتا منجر به بمباران پهپادی میشه و آقای مهراب پهبخش وقتی که ایشون در واقع کشته میشن برادر ایشون غلام شهبخش به هر حال کسی هست که به خونخواهی ایشون بلند میشه و چند نفر از این کسانی که بلوچهای مسلحی که الان هستن و خب این بلوچهای مسلح هم خب داستان بسیار طولانی داره که از کجا مسلح شدن و به چه شکل هست، اینها یک گروهی رو تشکیل میدن به نام مزاران که این گروه مزاران تشکیل شده از تعدادی از طایفه هایی که خب اینها مسلح هستن و ظاهرا بر علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. جمهوری اسلامی هم ادعا کرده که محل اینها رو حالا پیدا کردن، حالا توی اطلاعی هم که سپاه پاسداران دادن گفتن که یک عملیات اطلاعاتی پیچیده محل اینها رو پیدا کردن و دو سه روز هست که در حال زد و خورد هستن و دیروز تسنیم و فارس یک اطلاعی منتشر کرد مبنی بر این که ایشون و پنج نفر دیگر رو به هلاکت رسوندن، اما اخباری هم مبنی بر این که آقای غلام شهبخش همچنان زنده هست منتشر شده که حقیقت قابل تایید نیست و همچنان این تناقضات ادامه داره.
آقای نخل احمدی، سپاه از این افراد به عنوان اشرار و قاچاقچی نام برده و اینها مسلح بودن و با سپاه هم درگیر شدن و یه پیشینه ای رو شما گفتید، این داستان مسلح بودن اینها از کجا سرچشمه میگیره؟
ببینیم بخش قابل توجه این از افراد کسانی هستند که در طوایف مختلف در بلوچستان از سال 88 و بعد سال 99 توسط خود سپاه پاسداران اینها مسلح شدند. یک طرحی داشت سپاه پاسداران بسیج مستضعفین یا طرح امنیت بومی که آمدن و یک سری طوایف رو شروع کردن به مسلح کردن و این مسلح کردن باعث شد یک سری رقابت ها در میان طوایف ایجاد بشه و خب سپاه پاسداران با این در واقع انگیزه که امکانات بیشتری در اختیار مثلا طوایف قرار بده از اونها میخواست که مخبری بکنند. متاسفانه بحث مخبری خیلی جا افتاد و کسانی که روی آوردن به این مسئله یک حاشیه امنیتی پیدا کردن و این داستان مسلح کردن اختلافات در میان طوایف رو هم افزایش داد، کما که ما میبینیم در 10 سال گذشته نزاع‌های داخل سیستان بلوچستان افزایش پیدا کرد، کشتارها یا تیراندازی هایی که نامعلوم بود توسط افراد ناشناس خبرها منتشر می شد هم افزایش پیدا کرد. حالا برخی از این افرادی که به هر حال مسلح شدن اینها که گاهن برخی از اینها هم در بسیج پایگاه بسیج سپاه پاسداران هستند، اینها نقل هست که خب در بحث قاچاق مواد مخدر هم همراهی میکنن با سپاه پاسداران. یک سری نزاع‌ها در میان این افراد و سپاه پاسداران به خاطر بحث قاچاق مواد مخدر هست و یک بخشش هم کسانی هستن که به هر دلیل از نظام در واقع ناراضی هستن، دچار یک سری پارادوکس‌های حالا مذهبی یا اقتصادی شدن و اینها شروع کردن به در واقع درگیری با نیروهای سپاه پاسداران. عموما هم اینا در کوههای سیستان بلوچستان هستن، هر چنگایی خب به هر حال یک عملیات انجام میدن و مجموعه این افراد رو عرض کردم بهشون میگن مزاران، مثل همون پیشمرگهای کرد که به هر حال یک اصطلاحی هست، اینها هم مجموعه این بلوچهای مسلح هم میگن مزاران که آقای غلام شهبخش هم یک فراخوانی داده از کلیت این مزاران که بیان و در این خونخواهی شرکت بکنن.
مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، در مورد هویت و پیشینه غلام شهبخش و دلایل درگیری او با سپاه میگفت. اما انتشار عکسی از نمایندگان روسیه و آمریکا در گفتگوی احیای برجام خبرساز شده. اطلاعات بیشتر از رضا جمالی.
در ادامه انتقادها به نحوه مذاکرات ایران با آمریکا در جریان گفتگوهای احیای برجام در وین که به صورت غیر مستقیم و توسط روسیه و یا بعضن به وسیله کشورهای اروپایی انجام می‌گیرد، شماری از کارشناسان سیاسی در داخل ایران به تصمیم نظام برای عدم مذاکره مستقیم با آمریکا انتقاد کردند. در یکی از این انتقادها که در روزنامه اعتماد منتشر شده است، ناصر هادیان، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه تهران، انجام گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا را در مذاکرات احیای برجام به صلاح منافع ملی ایران ندانسته و این پرسش را مطرح کرده که چرا باید بازیگری را که نفع دیگری دارد وارد میدان کرد. این استاد سیاست خارجی اضافه کرده که دست کم میتوان کشورهای دیگری را غیر از روسیه میانجی مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا قرار داد. این انتقادها پس از آن مطرح شد که شماری از رسانه‌ها عکسی از نمایندگان روسیه و آمریکا در گفتگوهای احیای برجام در وین را نشان دادند که در آن میخائیل اولیانوف و رابرت مالی رو در روی هم در یک اتاق خالی بدون حضور نماینده ایران در حال گفتگو درباره پرونده هسته‌ای ایران بودند. کمتر از یک ماه پیش هم علی مطهری نایب رئیس مجلس دهم در گفتگو با ساعت نیوز گفته بود این منطق که ایران مستقیما با آمریکا مذاکره نکند تا آنها را تحقیر کنیم منطق درستی نیست و صرفاً یک شعار است و باعث تحقیر ملت ایران شده است. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در ارزیابی انتقادها در داخل ایران به نحوه مذاکرات با آمریکا در گفتگوهای احیای برجام به رادیو فردا میگوید:
جمهوری اسلامی آمده با این حرکتش مردم ما رو محروم کرد از مبادلات آزاد و مراودات آزاد در جهان و اینکه بتونیم از رقابت‌های سیاسی و اقتصادی جهان به نفع مردممون استفاده بکنیم. این بلایی نیست که فقط در سیاست آمده، بلکه در اقتصاد هم بر سر کشور ما آمده. این مثل این میمونه، الان ببینید دوندگانی که مسابقه دو میدن، شناگرایی که مسابقه شنا میدن، اینا لباساشون هی مرتب دارن به لحاظ علمی به شکلی در میارن که کمترین هرزروی انرژی باشه. حالا فکر کنید یه شناگری خودش قبل از اینکه وارد استخر بشه دستاشو به هم ببنده، یه دونده یه تنابی هم بین دو تا پاهاش نصب بکنه. ما ورودمون به سیاست جهانی و اقتصاد جهانی شبیه این هست و این یک امر واقعا مضحکی است. حالا اگر این دونده بخواد نماینده یک کشوری باشه، ببینید چه بلایی بر سر اون کشور میاره. این بلایی است که سیاست خارجی پر از دوگم و پر از جاه طلبی و بلند پروازی ها و یه جاهای لجبازی های کودکانه که ما با آمریکایی‌ها صحبت نمی کنیم که دیگران برن از طرف ما با آمریکایی‌ها چانه زنی بکنن. این رو واقعا با هر عقل کودکانه هم که نگاه کنیم ببینیم یک تراژدی عمیقی است که این حاکمان بر سر ما آوردن.
در همین حال رسول موسوی از دیپلمات‌های ارشد وزارت خارجه ایران با انتشار توییتی انتقادها درباره تداعی مذاکره اخیر نمایندگان روسیه و آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای با عکس معروف استالین، چرچیل و روزولت در نشست تهران در سال 1330 خورشیدی را دو موضوع بی ربط با یک دیگر توصیف کرد. به رغم این اظهارات، اما محمد مهاجری از فعالان رسانه‌ای اصولگرا در مطلبی که روز شنبه در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد با انتقادها از میانجی بودن روسیه در مذاکرات بین ایران و آمریکا در توصیفی نوشته است: مگر اولیانوف از اولیاء ماست که هرچه بگوید ما باید قبول کنیم. یک روز پیش از این بخش فارسی سایت اسپوتنیک روسیه با انتشار مطلبی از عماد آبشناسان در ادعای نوشت که ایرانی‌ها به این نتیجه رسیدند که به جای کانال اروپاییان بهتر است کانال معتبرتری برای گفتگوها به عنوان واسطه با آمریکایی‌ها داشته باشند، چرا که به نوشته نویسنده این مطلب اروپایی‌ها اعتبار خود را در این راستا از دست دادند. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس.
میگن همیشه رقیب اقتصادی نمیتونه رفیق سیاسی باشه. روسیه در مسئله نفت و گاز رقیب بزرگ ایران هست. جدا از اینکه حافظه تاریخی ملت ما، حتی بخشی از حاکمان، حتی بخشی از فرماندهان سپاه به روسیه بدبین هست. این نوعی واقعا تحقیر ملی است که در واقع به جای اینکه وزیر امور خارجه یک نظام فعال باشه در این عرصه و سخنگوی مذاکرات باشه، وزیر امور خارجه کشوری که ما رو در خیلی جاها مضحکه کرده در رابطه با نیروگاه اتمی، در رابطه با رأی دادن به قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل، حالا این بیا دایه دلسوزتر از مادر بشه و یکی از بلایایی است که جمهوری اسلامی و سیاست خارجی لجبازانه های خامنه‌ای و بلندپروازی های بی پشتوانه او که برخلاف تمایل اکثریت ملت ایران داره بر روش اصرار می‌ورزه، بلایی است که سر کشور ما آورده و در شرایطی که واقعا زندگی روزمره اقتصادی برای مردم دشوار شده بر این سیاست اصرار می‌کنه.
پیش از این حسین اعلایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران نیز در یادداشتی که در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد با اشاره به اینکه روسیه هیچگاه ایران را متحد استراتژیک خود به حساب نیاورده، با اعلام فهرستی از رفتارها و عملکرد روسیه در قبال ایران در 4 دهه گذشته در خصوص تمدید انعقاد قرارداد 20 ساله ایران با روسیه که در دستور کار سفر قریب الوقوع ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به مسکو است هشدار داد.
رضا جمالی گزارش میداد. معمولاً در رادیو فردا به گونه روزانه شبکه‌های اجتماعی رو نگاهی بهش داریم و همکاران ما دنبال میکنن. امروز بنیامین صدر این کارو انجام میده. بنیامین با ما روی خط تلفن است. بنیامین درود بر تو. امروز خبرهای مهم که کاربران شبکه‌های اجتماعی به اون پرداختن چی بوده؟
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که احتمالاً خیلی از شنوندگان میدونند، یک زندانی سیاسی به نام عادل کیانپور به دلیل اعتصاب قضا جان خودش رو از دست داد، به دلیل پیامدهای بعد از اعتصاب قضا و رسیدگی نکردن درست پزشکی به او و همینطور به خواسته های او. عادل کیانپور البته اولین زندانی سیاسی در سالهای اخیر نیست که این اتفاق براش میفته. وحید صیادی نصیری از زندانیان سیاسی دیماه 96 و در واقع زندانی مشروطه خواه هم کسی بود که در بیخبری رسانه‌ای جان خودش رو به دلیل اعتصاب قضا از دست داد. خیلی از کاربرها به همین موضوع نگاه کردند و اشاره کردند به دو موضوع در ارتباط با در واقع مرگ عادل کیانپور با اعتصاب قضا این زندانی سیاسی. یکی این که مقام‌های جمهوری اسلامی مرتب تبلیغاتی میکنن که کسانی که خارج کشور هستن میتونن به ایران برگردن، مشمول در واقع رفعت اسلامی میشن آنچنان که ادعا میکنن و از اینجور الفاظ و عناوین، اما عادل کیانپور یکی از همون افرادی هست که به دلیل خواسته های منتقدانه و مخالفت خودش با جمهوری اسلامی قربانی اون حکومت شده. به نوعی آقای کیانپور خارج از کشور بوده، به ایران برمیگرده، بازداشت میشه، این گونه که نزدیکانش در شبکه‌های اجتماعی نوشتن، و بعد از اون در واقع با محکومیت مواجه میشه و در اعتراض اعتصاب قضا میکنه که جان خودش رو متاسفانه به این دلیل از دست میده. خیلی از کاربرها به این موضوع نگاه کردن و به موضوع دیگری که خیلی از کاربرها اشاره کردن علاوه بر در واقع حرفها و وعده های عموما بی پشتوانه جمهوری اسلامی درباره بازگشت ایرانیان خارج کشور، موضوع بی توجهی یا کم توجهی رسانه‌ای هست. آقای کیانپور قبل از مرگش و پیش از اعتصاب قضا فایل صوتی رو منتشر کرد که اشاره میکنه به اعتصاب قضاش و مادرش هم فایل ویدئویی رو منتشر کرد از وضعیت فرزندش و ابراز نگرانی کرد، اما کمتر بازتاب داشت تا اینکه دیروز خبر مرگ او به دلیل پیامدهای اعتصاب قضا منتشر شد. اما خبر دیگری هم که باز در پیوند هست با زندانیان سیاسی و وضعیت وخیم اونها، خبر بستری شدن بکتاش آبتین هست، نویسنده و عضو به کانون نویسندگان ایران. آقای آبتین به دلیل ابتلا به بیماری ریوی و کرونا وضعیت خیلی وخیمی داره، این گونه که گزارش شده، و در شبکه‌های اجتماعی امروز صبح دربارش بیشتر ما میخونیم و میبینیم که وضعیت او وخیم هست، ظاهرا در کمای مصنوعی هست. خیلی از کاربرها اشاره کردن به اینکه آیا جای یک نویسنده‌ای که مخالف یا منتقد جمهوری اسلامی و شخص اول اون علی خامنه‌ای هست باید زندان باشه، برعکس صحبت هایی که می کنند درباره این که انتقاد آزاد هست بر جمهوری اسلامی. این دو نمونه از زندانیان، هم عادل کیانپور که در واقع از زندانیان این گونه که خودش رو معرفی کرده میهن دوست هست و مخالف سیاست های جمهوری اسلامی، و همینطور آقای آپتین به دلیل انتشار نوشته ها و موازه سیاسی روشن خودش، دو نمونه از برخورد جمهوری اسلامی به تعبیر کاربرها هست با منتقدان و مخالفین حکومت.
سپاسگزارم بنیامین صدر. کاربران به نکات متفاوتی در مورد عادل کیانپور پرداخته بودند که ما در برنامه امروز هم 6-7 دقیقه به عادل کیانپور پرداختیم و کاملا متفاوت بود. بنیامین صدر همکار ما در رادیو فردا، سپاسگزار از تو. و میرسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. وعده ما در مجله بعد از ظهر فردا ساعت 16 بعد از ظهر به وقت تهران.